اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، مقام های طالبان میگویند که در نتیجه انفجار مواد منفلق نشده باقی مانده از جنگ در ولایت بادغیس 3 کودک جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که این رویداد دیروز در منطقه خارستان از مربوطات ولسوالی مقر این ولایت به وقوع پیوسته و تمامی قربانیان آن کودکان دختر هستند. مقام های محلی طالبان در بادغیس همچنان گفتند که این انفجار زمانی به وقوع پیوست که این کودکان مصروف بازی در نزدیکی یک پوسته نیروهای حکومت پیشین افغانستان بودند. در یک خبر دیگر، مقام های طالبان در پکتیا روز شنبه گفتند که در اثر انفجار یک سرگلوله مرمی هاوان در این ولایت 2 کودک جان باخته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. آنان گفتند که انفجار در ولسوالی زازه آریوب این ولایت به وقوع پیوسته است. خبرگزاری دولتی باختر اضافه کرده است که مجروحین این حادثه به شفاخانه حوزه پکتیا انتقال داده شده است. با گفته طالبان، وضعیت صحی یک از این کودکان وخیم است. این در حال است که اخیراً کمیته بین المللی صلیب سرخ از انفجار تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق نشده باقی مانده جنگ و ماین‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه در این زمینه شد. مقام های طالبان از کشف و انهدام یک مرکز افراد وابسته به گروه داعش در شهر کابل خبر می دهند و می گویند که این افراد در حملات بر مسجد وزیر اکبر خان و آموزشگاه کاج در دشت برچی دست داشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه در خبرنامه‌ای گفت که در ابتدا 2 تن از افراد داعش را نیروهای آنان دستگیر کردند و سپس یک مرکز بودباش آنان در مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل کشف و مورد حمله قرار گرفت. او افزوده است که در نتیجه این عملیات 6 تن از افراد شاخه خراسان داعش کشته و شمار زیادی از سلاح، بمب‌های دستی و مواد انفجاری به دست آنان افتاده است. مجاهد افزوده است که داعشی های کشته شده در این عملیات کسانی بودند که در انفجار اخیر در مسجد وزیر محمد اکبر خان و کورس تعلیمی کاج در دشت برچی و بعضی جنایات دیگر علیه مردم ملکی دست داشتند. این مقام طالبان همچنان گفته است که در این درگیری یک تن از نیروهای طالبان کشته و یک نفر دیگر آنان زخمی شدند. انفجاری که به تاریخ 23 سپتامبر در داخل یک موتر در نزدیکی مسجد وزیر اکبر خان رخ داد، 7 کشت و به شمول کودکان 41 زخمی بر جا گذاشت. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته است که امریکا در حال اعتماد سازی با طالبان است، اما تاکید کرد که واشنگتن اجازه نمی دهد افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل شود. تام وست در مصاحبه اختصاصی با بخش صدای امریکا گفت که ایالات متحده به منظور تعامل با طالبان نیز به وساطت کشور سیومی نیاز ندارد، بلکه می خواهد به صورت مستقیم با طالبان در تماس باشد. وست پاسخ به سوالی که آیا آمریکا برای تعامل با طالبان و پاکستان نیاز دارد یا خیر گفت که اگر صادقانه بگویم، فکر میکنم برای تعامل با طالبان ما به کشور سیومی نیاز نداریم. من با طالبان تماس بسیار منظم دارم. سایر همکارانم در حکومت ایالات متحده با طالبان تماس دارند. فکر میکنم که این تماس باید مستقیم باشد. فکر نمیکنم به کشور سیومی نیاز باشد. حکومت‌های پیشین افغانستان بارها پاکستان را به تمویل، تجهیز و تسلیح طالبان متهم کردند که مقام‌های پاکستان همواره آن را رد کردند. وست همچنان تاکید کرد که پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در اواخر ماه جون سال روان، مقام‌های ایالات متحده 2 هفته قبل برای نخستین بار با طالبان در دوحه پایتخت قطر به صورت مستقیم گفتگو کردند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفت که در جریان ملاقات با طالبان در دوحه روی مسائل مختلف از جمله حقوق زنان، تحصیل دختران بالاتر از صنوف متوسطه، حق کار برای زنان، مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر با طالبان گفتگو شد. این مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر بر ضد هزاره‌ها گفت که حملات هولناک علیه هزاره‌ها باید متوقف شود. این یک از موضوعات مطرح بحث با طالبان بود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که تجرید جنسیتی موجود در افغانستان سبب ضعف و محرومیت زنان و دختران از حقوق و آزادی های اساسی آنان شد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
نصیر احمد فائق ناوقت جمعه 21 اکتبر در کمیته امور اجتماعی، بشری و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت زنان و دختران افغانستان به صورت سیستماتیک در حال حذف شدن از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. او وضعیت شدیداً نگران کننده حقوق بشر زنان و دختران را تجرید جنسیتی خوانده، افزود آزار و اذیت زنان توسط طالبان زندگی خصوصی و اجتماعی آنان را اثر کرده و صدور فرمانها به شمول حجاب تحمیلی و داشتن محرم شرعی منجر به سلب آزادی تردد زنان و دختران شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط سال گذشته میلادی، این گروه دروازه های مکاتب متوسطه و علیسه را برای دختران مسدود نگه داشته و زنان را از کار به استثنای شمار معدود از سکتورها منع کردند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با بیان اینکه طالبان طی یک سال گذشته در پیروی از تعهداتشان مبنی بر حفاظت از حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی شهروندان افغانستان ناکام بودند، گفت در مورد کشتارهای فراقانونی، شکنجه، رفتار خشن، گرفتار و بازداشت‌های خودسرانه نظامیان پیشین افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متهمان وابسته به جبهه مقاومت ملی گزارش‌های تکان دهنده نشر شده است. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از خروج از این کشور روز پنجشنبه هفته گذشته گفت وضعیت حقوق بشری در افغانستان شدیداً نگران کننده است.
طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری های اخیر در برخی ولایت های شمالی افغانستان بر یکدیگر تلفات جانی وارد کردند. ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی مربوط به افراد طالبان دست به دست می شود، در آن ادعا می شود که نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شدند. این ویدیو جمعه شب در رسانه های اجتماعی پخش شد، اما زمان دقیق ثبت آن معلوم نیست. اکنون هر دو طرف ادعا دارند که در درگیری های اخیر در ولایت های بدخشان و بغلان در شمال افغانستان بر یکدیگر تلفات جانی وارد کردند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، جمعه شب در حساب توییترش نگاشته است که کشته شدن شمار از نیروهایشان را به دست افراد طالبان در بدخشان تایید کرده است. صبغت الله احمدی از کشته شدن دو فرمانده جبهه مقاومت ملی، سید بهرالدین آقا و عبدالحمید مجاهد، در درگیری بدخشان خبر داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. گروه ویژه اقدام مالی از آنچه پیشرفت قابل ملاحظه پاکستان در زمینه اصلاح پالیسی هایش در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم خوانده شد استقبال کرده است. راجا کمار، رئیس این گروه، در نشست خبری گفت که پاکستان به نقایص فنی در خصوص عمل کردن تعهدات در رسیدگی کرده است، نقایصی که به گفته او در سال 2018 و 2021 شناسایی شده بود. این اعلام به این معناست که پاکستان دیگر زیر فشار فزاینده گروه اقدام مالی نخواهد بود. این گروه در ماه جون گفته بود که پاکستان را در فهرست خاکستری حفظ خواهد کرد، اما افزوده بود که پس از دیدار و تایید پیشرفت آن کشور شاید از این فهرست خارج شود. پاکستان در سال 2018 به دلیل نقایص استراتژیک در سیستم‌های مبارزه با تمویل تروریسم آن کشور در این لیست درج شد. اتحادیه معلمان ایران به خاطر سرکوب شاگردانشان در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی اعتصاب کاری دو روزه را اعلام کردند. شورای هماهنگی معلمان ایران روز گذشته گفت که این اعتصاب روزهای یکشنبه و دوشنبه نافذ خواهد بود. شمار از معلمان مکاتب ادعا کردند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد، شمار از شاگردان مکتب کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر ایران مستقر در ناروی می‌گوید که در نتیجه اعتراض‌های 5 هفته‌ای در ایران کم از کم 215 نفر جان باختند که 27 تنشان کودکان هستند. اوکراینی ها روز شنبه را یک بار دیگر با بی‌برقی و انفجارات در حال آغاز کردند که نیروهای اوکراینی تلاش کردند تا از حملات میزایلی نیروهای روسی و حملات طیاره های بی پیلوت را بگیرند. در تازه‌ترین درگیری ها نیروهای روسیه حملات خود را بر دستگاه های برق، سیستم آب رسانی و دیگر زیرساخت های مهم در سراسر اوکراین شدت دادند و این حملات در حال افزایش یافته است که درگیری ها در اوکراین نزدیک به 8 ماه می شود. مقامات اوکراینی در بیانیه گفتند که روسیه به حملات میزایلی خود شدت داده که زیرساخت‌های مهم و حیاتی آن کشور را هدف قرار داده است. نیروهای اوکراینی از سوی هم گفتند که جمله 33 راکت کروز روسی که از هوا و آب پرتاب شد، 18 آن را سرنگون کردند. دفتر ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه صبحگاهی خود گفته است که 5 طیاره بی پیلوت مملو از مواد منفجره در منطقه چرکاسی مرکزی در جنوب شرق کیف را سقوط دادند. بر اساس گزارش ها بعد از چندین انفجار در شهر خملینسکی که دریای باگ در آن موقعیت دارد و قبل از جنگ محل سکونت 275,000 اوکراینی بود، در حال حاضر بدون برق است. در خبر دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواست تا به روسیه هشدار دهند که بند بزرگ نوکاخوفکار را منفجر نکند، چرا که تخریب این بند یک فاجعه بزرگ خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی گفت که نیروهای روس مواد منفجره را در داخل این بند آبی گذاشتند. اکنون همه در جهان باید قدرتمندانه و سریع عمل کنند تا از یک حمله تروریستی جدید روسیه جلوگیری کنند. این در حالی است که روسیه نیز کیف را با پرتاب راکت به سوی این بند و برنامه‌ریزی تخریب برای آن متهم کرده است. حزب کمونیست حاکم چین روز شنبه برای ادامه کار شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اداره این کشور تاکید کردند و این اقدام یک روز پیش از گرفتن دوره سوم 5 ساله به عنوان رئیس جمهور چین اتخاذ گردید. کنگره حزب بر حال لی سی هانگ صدر اعظم این کشور را از رهبری ارشد حذف کرد و لی مقام شماره 2 کشور طرفدار اصلاحات بازار و در تضاد با اقدامات شی مبنی بر گسترش کنترل چین بر اقتصاد است. این نشست یک هفته ای که شنبه پایان یافت همچنان ابتکارات سیاست بزرگ شی در اقتصاد و اردو را به عنوان قانون اساسی حزب نوشت و همچنان فشار خود را برای بازسازی و تقویت موقعیت حزب با محور توسعه و آینده چین اعلام کرد. تحلیلگران نشانه های از هر گونه ضعف یا چالش در موضع شی را دنبال می کردند، اما هیچ اقدامی در این زمینه دیده نشد. حزب لی در حالی که غیر منتظره نیست، نشانه ادامه شی در قدرت در دومین اقتصاد بزرگ جهان است. جورجیو ملینی به عنوان صدر اعظم در ایتالیا حلف وفاداری برداشت و اولین زن در این کشور در این مقام است. حزب او اولین حزب راست افراطی در این کشور از پایان جنگ جهانی دوم است. خانم ملینی روز شنبه در برابر رئیس جمهور ایتالیا در قصر ریاست جمهوری آن کشور و 24 وزیر حکومتش نیز سوگند وفاداری یاد کردند. او حزب برادر ایتالیا را که 10 سال قبل ایجاد کرد و معاون آن بود، ریشه های نیو فاشیستی دارد. این حزب در انتخابات ملی ماه گذشته در صدر رای دهندگان قرار گرفت. و در آخرین خبر، استرالیا و ژاپن روی شریک ساختن اطلاعات حساس با هم توافق کردند و در زمینه تعمیق همکاری های دفاعی و برای مقابله با فعالیت های رو به افزایش نظامی چین امروز شنبه یک قرارداد امنیتی را امضا کردند. فیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن با آنتونیو آلبانز همتای استرالیایی خود این توافق را در شهر پورت در غرب استرالیا امضا کردند و پیشنویس توافق 15 سال قبل را که در مقابله با دهشت افغانی و افزایش استفاده سلاح طرح شده بود را تجدید کردند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های این برنامه. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته که آمریکا در حال اعتماد سازی با طالبان و به منظور تعامل با این گروه با وساطت کشور سیومی نیاز ندارد. برخی کارشناسا این اظهارات بجا می دانند، اما شمار دیگر معتقد هستند که نقش پاکستان در سرنوشت آینده افغانستان نمی تان نادیده گرفت. جزئیات بیشتر را بری گزارش می شنوید.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با اشاره به نخستین ملاقات دو هفته قبل مقامهای آن کشور با طالبان در دوحه پایتخت قطر پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در اواخر ماه جون سال روان گفته است که او و سایر همکارانش با طالبان در تماسند. آقای وست به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که ایالات متحده برای تعامل با طالبان به وساطت کشور سومی نیاز ندارد، بلکه می‌خواهد به صورت مستقیم با طالبان در تماس باشد. آقای وست این اظهارات را در پاسخ به سؤالی که آیا آمریکا برای تعامل با طالبان و پاکستان نیاز دارد یا خیر بیان کرد. این اظهارات بیانگر چیست؟ آیا ایالات متحده به بازی دوگانه پاکستان پی برده است؟ بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم در پاسخ گفت:
مطلقاً گپشان بجا، بر از اینکه شما شاهد حضور آقای تام وست در یک و نیم هفته یا دو هفته قبل در افغانستان بودین در هتل سینا و آقای تام وست توانایی نداشت که رئیس استخبارات طالبان را آقای وسیق با خود حمل بونه با یک تعداد رهبرای دیگه شان در دوحه و با رئیس سیا یا معاونش در اونجا بشانن و برنامه ریزی کنن بدون حضور حکومت پاکستان یا ISI.
آقای نصرت معتقد است که پاکستان در قبال مسئله افغانستان همواره بازی دوگانه کرده و مدعی شد که مکنون به طالبان نیز هدایت داده که بازی دوگانه کنند، هم با آمریکا باشند و هم با روسیه، چین و امثال هم، و طالبان نیز روش سازمان استخباراتی پاکستان را در پیش گرفتند. این در حال است که طالبان گفته است با همه کشورهای جهان می‌خواهند در تعامل سازنده باشند. سید نورالله راغی دیپلمات پیشین افغان نیز به این نظر است که بازی در میان ازداد و برخوردهای چندگانه از رویکردهای اصلی در سیاست خارجی پاکستان است و با ایالات متحده نیز این بازی را انجام داده است. به گفته آقای راغی، استفاده پاکستان از تروریسم به عنوان ابزار تخریب کارانه سیاست خارجی، حمایت از تروریسم در دو دهه گذشته علیه نیروهای بین المللی به ویژه ایالات متحده در افغانستان، تلاش اسلام آباد برای جلوه دادن طالبان به عنوان یک جریان تغییریافته در 20 سال گذشته، ایجاد رابطه نزدیک میان طالبان، چین، ایران و روسیه، جلب کمک‌های این کشورها برای طالبان از بازی‌های پاکستان بوده است.
این مسائل همگی دست پاکستان را در رابطه با افغانستان رو کرده و فکر میکنم ایالات متحده امریکا اعتماد گذشته را دیگه نسبت به پاکستان در رابطه با افغانستان نداره و به همین دلیل است که سفارت ایالات متحده امریکا در دوحه نکنون برای افغانستان فعالیت میکنه. خطر در بعضی موارد نقش وسیطه در رابطه ایالات متحده امریکا و طالبان بازی میکنه که اینو همه نشانه ای هست که ایالات متحده امریکا اعتماد گذشته نسبت به پاکستان نداره.
اما طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی دیدگاه دیگری دارد و معتقد است که هیچ حرف تامس وست را تا اکنون طالبان نپذیرفتند، هرچند که تماس ها ادامه داشته است. به گفته آقای فرهادی، در حالی که جنرال قمر باجوه، لویدرسیز پاکستان با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده دیدار میکند و اگر مسئله افغانستان در این ملاقات مطرح شده باشد، این موضوع بالاتر از صلاحیت های آقای وست است.
پس ما باید بدانیم که بعضی دیپلمات ها بعضی گپ ها میزنن، منتها تاثیر پاکستان امروز در منطقه بسیار زیادتر شده. دیروز نامشون از لست خاکستری بانکی هم پاک شد. بجوه و اینا تانستن که در حقیقت خود به امریکا نزدیک بسازن، مسئولیت های زیاده به عهده بگیرن و در آینده تاثیرات شما میبینیم در افغانستان و امید میکنیم که تنها تاثیرات مثبت باشه.
این در حال است که حکومت های پیشین افغانستان بارها پاکستان را به تمویل تجهیز و تسلیح طالبان متهم کردند، اتهام هایی که مقام های پاکستان همواره رد کردند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان دیدبان حقوق بشر هفته گذشته با نشر گزارش طالبان به شکنجه و لتکوب و بدرفتاری با زنان معترض در افغانستان متهم کرد. ای در حالی است که نماینده دائمی امارات متحده عربی در ملل متحد وضعیت زنان در زیر حاکمیت طالبان آپارتاید جنسی توصیف کرده. فرخنده پیمانی در این مورد با سونیا احمدی فعال حقوق بشر مصاحبه انجام داده و نخست نظر او را در مورد وضعیت سیاسی و بشری در افغانستان پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه.
خب قسم که ما میبینیم وضعیت حقوق بشری در افغانستان و بخصوص وضعیت زنان افغانستان بسیار زیاد وخیم است. متاسفانه زنان که امروز در افغانستان اعتراضات میکنن، اینا اعتراضاتشان مسلمت آمیز است و به خاطر خواستن حقوق اساسی و انسانی خودشان است که از پیششان گرفته شده. و قسم که ما میبینیم راپورهای جامعه بین المللی نشان میده که تخطی های زیاد صورت میگیره در عرصه حقوق انسانی و بشری زنان افغانستان. مترزین دستگیر میشن، دستگیری های خودسرانه است، شکنجه است، لطقوب است، حتی با اعضای فامیلشان. این خودش نشانده هزی است که حاکمیت قانون در افغانستان وجود نداره. طالبان نه تنها این که امنیت هزی طور مثال دخترانه دانش آموز زنان افغانستان و مردم افغانستان گرفته نمیتونه، محدودیت های روزافزون بالای زینا وضع میکنه، از حقوق اساسیشان اینا را محروم میسازه و همچنان وقتی اینا صدای خود بلند میکنن اینا را شکنجه میده.
موارد را که یادآوری کردین، اگر وضعیت در افغانستان به همین منوال پیش بره و ادامه پیدا بکنه، چی نگرانی های دیگر در آینده متوجه افغانستان و مردم افغانستان است به نظرتان؟
ببینین متاسفانه وضعیت اینقدر امروز وخیم است که اگر امی رقم ادامه پیدا بکنه و جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد و افغانهای همچنان که بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان هستند، تنها ما کفایت به ارائه بیانیه و قطعنامه و ابراز نگرانی کنیم، به فروپاشی وضعیت بالاخره به فروپاشی افغانستان میافزاید و برنج های مردم افغانستان افزوده میشه و وضعیتشان از بد هم بدتر میشه.
خانم احمدی، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، جنگ در پنجشیر و برخی مناطق دیگر در شمال افغانستان جریان داره و گزارش های هم از نقض حقوق بشری به نشر رسیده است. معلومات شما در این مورد چی است؟
قسمی که ما از راپورهایی که و دسترس ما قرار میگیره میبینیم در ولایات شمال افغانستان و بخصوص پنجشیر و بلخاب جنایات جنگی جریان داره و متاسفانه وقتی که گزارشگر ویژه هم به ریچارد بنت به پنجشیر رفته، به جای ازی که با مردم پنجشیر و بخصوص با زنان اونجا به حساب به خاطر معلومات گپ بزنه، گفتگو کنه و به خاطر از اینکه از وضعیت حقوق بشری از اونا با خبر شد و با ولی طالبان دیدن کرده و هیچ طالب هیچ وقت با جنایاتی که کردن اعتراف نمی کنن. وقتی که اونا اعتراف نمی کنن، پس گپ زدن به اونا ای راپوری که امروز گزارشی که اونا ارائه می کنن و در 26 اکتبر در مجمع عمومی هم می خواهند که ای گزارش ارائه کنن، بسیار ناقص است.
خانم احمدی، حالا که طالبان در قدرت هستن، آیا فکر می کنین که این گروه با مذرت قادر به ایجاد یک حکومت فراگیر باشن که همه مردم افغانستان دو خود ببینن؟
ما فکر نمی کنم که طالبان قادر به ایجاد و تشکیل همچین یک حکومت باشن، به خاطر از این که حکومت فعلی بر اساس شایسته سالاری نیست. این رقم نیست که در وزارت خانه ها و در مقام های کلیدی اشخاص که متخصص هستند در اونمو بخش و بر اساس لیاقتشان و تجربهشان تعیین شده باشن و مقرر شده باشن. ما میبینیم که در بسیار مقام های کلیدی ملا و به افراد که در عضو گروه طالبان بوده نگاشته شدن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
افغانستان در نخستین رقابت از سلسله بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره امروز شنبه به مصاف انگلستان رفت. جاناتن ترات سرمربی تیم افغانستان گفته که تیم ملی افغانستان برای بازی در برابر انگلستان از آمادگی ویژه برخوردار هستند. تیم ملی کرکت افغانستان بر علاوه انگلستان با استرالیا، نیوزیلند و سریلانکا هم گروه است. جعفر هاند از شهر پرت استرالیا این گزارش را فرستاده.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه در جام جهانی 20 کرکت 2022 به مساف انگلستان می روند. این بازی نخست این دو تیم در این جام است. جاناتن ترات سرمربی تیم افغانستان که زمان خود بازیکن تیم ملی انگلستان بود در یک نشست خبری گفت که بازیکنان افغانستان برای بازی در برابر انگلستان آمدند. و می گوید که برای این بازی ترتیبات خوب گرفته شده و بازیکنانش برای بازی فردا آمدند. او بازیکنان افغان را ستود که همیشه تلاش برد را دارند و با روح مثبت در میدان می روند. آقای ترات با قدردانی از محمد نبی کپتان تیم ملی افغانستان گفت که وای در بازی های تمرینی با بنگلادش و پاکستان خوب درخشید و افزود که تیم را نیز به خوبی رهبری می کند. قبل از کنفرانس خبری آقای ترات، جاس بتلر کپتان تیم ملی انگلستان نیز کنفرانس خبری داشت و گفت که بازیکنان افغان بازیکنان خوبند و آنان بازی با افغانستان را آسان نخواهند پنداشت. انگلستان و افغانستان در جام جهانی 2019 با هم بر رقابت پرداختند که در آن رقابت تیم انگلستان موفق شد افغانستان را شکست دهد. از سوی دیگر در ششمین روز از رقابت های این جام آیرلند و وست‌اندیز و زیمبابوه اسکاتلند را شکست داد و به مرحله 12 بهترین را یافتند. آیرلند با افغانستان هم رقابت خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنگ در اوکراین زندگی میلیون ها انسان در کشور تغییر داده، به ویژه زندگی از زنان که در این جنگ عزیزای خود از دست دادند. کرینا سینلنکووا و کاترینا کرواتکو دو زن اوکراینی هستند که شوهرانشان در خط مقدم جبهه در شرق اوکراین هنگام دفاع از کشورشان از تهاجم روسیه جان خود از دست دادند. این دو زن تا هنوز تلاش دارند تا هدف و مرام شوهر خود ادامه بدن و به زندگی جدید خود عادت کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
زندگی کرینا سینلنکووای 25 ساله در 9 جون امسال برای همیش دگرگون شد. او در آن روز تلفن از یک قمندان پایگاه نظامی که شوهرش در آن خدمت می کرد دریافت کرد. برایش گفته شد که شوهرش در جنگ ساحه سیوردونتسک در منطقه لوهانسک جانش را از دست داد. شوهر کرینا دکتر بود، اما در جنگ منطقه دانباس تجربه نظامی نیز کسب کرده بود. زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، یگانه آرزوی شوهر کرینا برگشت به خط مقدم جبهه و دفاع از کشورش بود. او با تمام دوستانش در اردو به تماس شد تا به حیث دکتر نظامی در جریان جنگ خدمت کند. او در 2 جون، یعنی تنها یک هفته پیش از آن که در جنگ کشته شود، به خدمت سربازی برگشت.
بمباران توپخانه بود و شوهرم در آن لحظه با یک سرباز دیگر سربازان زخمی را کمک می‌کرد. اما لحظه بود که یک مرمی توپ به محلشان اصابت کرد و به همین سان قصه تمام شد.
کاترینا کرواتکو یک سرباز است. شوهرش بودن کرواتکو 8 سال در اردوی اوکراین خدمت سربازی انجام داده بود. او در 20 جون در جنگ لیسیچنسک کشته شد.
برای کودکان ما مشکل است. کوشش کردیم تا حد توانمان با آرامی و ملایمت برایشان بفهمانیم که چه اتفاقی افتاده است. نخست واکنششان خوب بود. سپس با پرسیدن این پرسش آغاز کردند که پدر ما دوباره برمیگردد. میپرسیدند که آیا پدر ما کشته شده؟ برایشان گفتیم که بله، او کشته شده و ما اکنون تنها هستیم. و اکنون تنها 3 نفر ما باقی مانده و باید که قوی باشیم.
اکنون کاترینا کرواتکو تلاش دارد تا مسئولیت‌هایش را هم به حیث یک مادر و هم به حیث یک سرباز انجام دهد. او مصمم است که وظیفه و هدف شوهرش را نیز پیش ببرد. کرینا سینلنکووا هر روز درد از دست دادن شوهرش را می کشد. او اکنون پذیرفته که همین زندگی جدید اوست و باید روی مواظبت از سوفیا دخترش تمرکز کند. سوفیا با مشکلات رشد جسمانی روبرو است و با تداوی عاجل نیاز دارد.
هدف اصلیم اکنون تداوی کردن دخترم است. آینده فردا آغاز می شود.
کارینا و کاترینا هر دو با کودکانشان یک جا از یک مؤسسه خیریه به اسم کودکان قهرمانان کمک دریافت می کنند. این مؤسسه برای رسیدگی به نیازمندی های کودکان که والدین خود را در جنگ از دست دادند کار می کند. اما به نظر می رسد که آنچه را جنگ از بین نبرده اراده زنان برای ادامه زندگی است.
سلام علیکم عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.